ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 5 مرداد ماه 1402 برابر است با 27 ژوئیه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما همراه خواهم بود. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهدی تاهباز اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام. در پی انتشار عکس‌های بدون حجاب اجباری از کارکنان زن در شرکت تاقچه، خبرگزاری میزان از تشکیل پرونده قضایی برای این کتاب فروشی اینترنتی خبر داد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاقچه را به لغو مجوز تهدید کرد. در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به شدت از این کتاب فروشی اینترنتی انتقاد کردند و سپس خبر دادند که چند انتشارات وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا سایر نهادهای حکومتی همکاری با تاخچه را قطع کردند. در واکنش به این اقدام، شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از اپلیکیشن تاخچه حمایت کردند. با وجود فشارهای حکومتی و پلمپ مراکز مختلف، از جمله پلمپ دفتر دیجیکالا، نافرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری ادامه دارد. در خبر دیگر، همزمان با افزایش 40% قیمت نان در استان خراسان رضوی، یک مسئول صنفی گفت قیمت نان در سراسر کشور گران می شود. احمد رضا کشتگر، رئیس اتحادیه نانبایان مشهد، با بیان اینکه گران شدن نان تصمیمی بود که در تهران گرفته شده، گفت این افزایش قیمت مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد. این مسئول صنفی همچنین در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت نان گفته است اگرچه اعلام شده بود قیمت آرد تغییر نمی کند، اما کسی نگفت قیمت نان تغییر نخواهد کرد. روند افزایش قیمت نان در حالی آغاز شده که دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر بارها وعده داد قیمت نان در سال جاری گران نخواهد شد. مقامات دولتی تاکنون به این اظهارات رئیس اتحادیه نانبایان مشهد واکنشی نشان ندادند. خبرگزاری مهر با اشاره به ارزان شدن برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر گزارش داد دلیل این کاهش قیمت این است که کسبه ناچار شدند به دلیل رکود کالاهای خود را ارزان‌تر بفروشند. این خبرگزاری نرخ تورم تیر ماه در بازار لوازم خانگی را حدود 38% گزارش کرد و نوشت سیاستگزاران قدرت خرید مردم را فراموش کردند یا به آن توجهی ندارند. در همین حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، با اشاره به تداوم رکود یک ساله در بازار لوازم خانگی گفته است کاسب برای اینکه بتواند وجه کافی برای پرداخت چکهایش را تأمین کند ارزان‌تر می‌فروشد و مردم هم همچنان به طور اقساط خریداری می‌کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، گسترش فقر و سقوط ارزش ریال بسیاری از واحدهای تولیدی را با چالش جدی برای تأمین مواد اولیه خود روبرو کرده است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه گفت که تهران در رابطه با دو مکان مشکوک باقی مانده جزئیات جدیدی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده است. او افزود اگر ابهام و تردیدی هم باقی باشد، با ارائه مدارک و مستندات بیشتر روشنگری خواهد کرد. اشاره او به ترقوزآباد و ورامین است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بودند در این دو محل آثار اورانیوم کشف کردند. این اظهارات در شرایطی است که تنش‌ها بر سر گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا گرفته و گزارش‌ها حاکی است که 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام در صدد تمدید تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران هستند که تا 26 مهر ماه امسال اعتبار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز به اظهارات محمد اسلامی واکنشی نشان نداده. با این حال، آسوسییتد پرس اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را نشان دهنده تغییر لحن جمهوری اسلامی تلقی کرده است.
سپاسگزارم از تو مهدی. مهدی تاهباز بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید.
شنیدی
شرکت VPN پروتون از افزایش 6000% کاربرانش در ایران خبر داد، از سوی دیگر وزیر اطلاعات میگوید فضای مجازی را به طور کامل رصد میکند. در همین زمینه گفتگوی داشتیم با علیرضا منافی.
الان دیگه در دنیای کنونی ناشناس فعالیت کردن کار دشواری نیست. وقتی که ما میگیم فیلتر شکن یک ابزار امن هست و میتونه به ناشناس کردن کاربرا کمک کنه، یک فیلتر شکن ناامن به همون اندازه میتونه خطر داشته باشه.
از جنگنده های F-35 نیروی هوایی آمریکا مستقر در خاورمیانه براتون میگیم. و گزارشی داریم در مورد ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در مدارس. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده که جنگنده‌های F-35 نیروی هوایی اون کشور در منطقه خاورمیانه مستقر شدند. دلیل استقرار این جنگنده‌های پیشرفته و ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده در منطقه، تقویت توان نظامی آمریکا و متحدانش برای تضمین رفت و آمد آزاد کشتی‌های تجاری اعلام شده. به گفته مقامات آمریکایی، ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده دست کم برای 20 کشتی تجاری و نفتکش مزاحمت ایجاد بکنه. در همین زمینه گزارشی داریم از جمشید زند.
نیروی هوایی مرکزی آمریکا در سنتکام در بیانیه اعلام کرده است به عنوان بخشی از برنامه از پیش اعلام شده وزارت دفاع، یک اسکادران از جنگنده‌های F-35 در منطقه تحت مسئولیت سنتکام مستقر شده است. در این بیانیه گفته شده که این جنگنده‌ها به پشتیبانی از مأموریت‌های نیروی هوایی مرکزی آمریکا در دفاع از منافع، ارتقای امنیت منطقه‌ای و حفاظت از آزادی ناوبری در منطقه کمک خواهند کرد. نیروی هوایی مرکزی آمریکا در سنتکام تأکید کرده است که در هماهنگی با متحدان منطقه‌ای، شرکای آمریکا و نیروی دریایی آمریکا، جنگنده‌های F-35 به جنگنده‌های F-16 و I-10 که در منطقه به گشت‌زنی و نظارت بر تنگه هرمز کمک می‌کنند، خواهند پیوست. وزیر دفاع آمریکا در روز 29 تیر ماه اعلام کرده بود که در واکنش به تلاش‌های اخیر ایران برای توقیف کشتی‌های تجاری در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، علاوه بر ارسال جنگنده‌های F-35 و F-16 و ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده، دستور اعزام بخشی از نیروهای واحد آبی خاکی ارتش این کشور را به منطقه تحت پوشش مسئولیت سنتکام صادر کرده است. آمریکا می‌گوید ایران در 2 سال اخیر نزدیک به 20 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی را مورد آزار و اذیت، حمله و یا توقیف قرار داده است. جنرال مایکل کوریلا فرمانده سنتکام هفته پیش تأکید کرده بود که سنتکام خود را به دفاع از آزادی ناوبری در محدوده مسئولیتش که شامل برخی از آبراهای مهم جهان است متحد می‌داند. به گفته او نیروهای اعزامی قابلیت‌های منحصر به فردی دارند تا با اتکابانها آمریکا بتواند به همراه شرکایش در منطقه از جریان آزاد تجارت بین‌المللی بیشتر محافظت کند و نظم بین المللی مبتنی بر قوانین را برقرار سازد. مقامات آمریکایی نیز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه دستور استقرار گروه آمادگی آبی خاکی USS باتان و یگان اعزامی 26 نیروی دریایی به منطقه تحت مسئولیت سنتکام را صادر کرده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها با طرح اتهاماتی نظیر برخورد با تأسیسات دریایی یا شناورها، آلوده کردن محیط زیست و غیره، نفتکش‌های خارجی را توقیف کرده و بعد از دریافت امتیازات از کشورهای خارجی از جمله رفع توقیف نفتکش‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی آنها را آزاد کرده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی دریایی در هفته‌های اخیر نسبت به تهدید کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز هشدار داده بودند.
در همین زمینه حسین آریان تحلیلگر امور نظامی در بریتانیا با اشاره به افزایش توان نظامی آمریکا در منطقه میگوید استراتژی جمهوری اسلامی درگیری نظامی مستقیم با ایالات متحده نیست. این گفتگو رو بشنویم.
آمریکا غیر از هواپیماهای ایتن و F-16 هواپیماهای F-35 فرستاده، یک گروه تهاجمی آبخاکی فرستاده متشکل از 3 ناو که یکی از آنها که ناو باتان باشه نزدیک به 1300 نفر تفنگدار داره. کاری رو که داره آمریکا میکنه در واقع برای بالا بردن توان بازدارندگی خودش در منطقه است، این در آبای خلیج فارس و دریای عمان، ضمن اطمینان بخشی به کشورهای جنوب خلیج فارس که نگران فعالیت‌های نیروی دریایی پای پاسداران ارتش در ارتباط با ایجاد مزاحمت یا توقیف کشتی‌های تجارتی هستند. این صرفاً بازدارندگیه، در اون حالتی نیست که بخواد آمریکا مثلا دست به عملیات نظامی بزنه. حالت به حساب این هست که بتونه در اولین فرصت و به طور کلی با سرعت بتونه واکنش نشون بده اگه کاری از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره. جمهوری اسلامی هم با رونمایی از این موشک‌ها نشان دادن توان خودش بخواد نشون بده که به هر حال ما هم توانایی‌هایی داریم و میتونیم کارهایی انجام بدیم. بایستی واقعا در این سطح تلقی بکنیم. برخلاف اون چه که بعضیا ممکنه تصور بکنن، اصلا جمهوری اسلامی به فکر رویارویی مستقیم با آمریکا نبود و نیست. اصلا در دکترین نظامی جمهوری اسلامی این رویارویی مستقیم وجود نداره. بیشترش در ارتباط با جنگ‌های نامتقارن و استفاده از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه، این دکترین و به طور کلی راه روش اصلی جمهوری اسلامی است.
حسین آریان تحلیلگر امور نظامی از جنگنده‌های F-35 نیروهای هوایی آمریکا مستقر در خاورمیانه برای ما گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شرکت فناوری پروتون که ارائه دهنده خدمات اینترنتی از جمله VPN است میگوید همزمان با اوجگیری اعتراض‌ها در پی جان باختن مهسا امینی شاهد افزایش 6000% کاربرانش در ایران بوده است. از سوی دیگر اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات پس از نشست شورای عالی فضای مجازی گفته که دستگاه‌های اطلاعاتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های تنظیم در قوه قضاییه موارد مربوط به امنیت روانی در فضای مجازی را پیگیری می‌کنه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال، و از دلایل افزایش 6000% VPN در ایران از او پرسیدم.
بله، پروتون وی پی ان موقعی اومد به کمک کاربران ایرانی که جمهوری اسلامی شروع کرده بود به بیشترین ایجاد اختلال از پروتکل ها و روش های استفاده میکرد که بتونه اتصال های مشکوک رو شناسایی کنه. وقتی میگیم اتصال مشکوک، همون اتصال وی پی ان منظوره اونه، مثلا بتونه بفهمه که این یک کاربر واقعی نیست و وی پی ان. و خب پروتون اومد این کار رو انجام داد و مقابله کرد با سیستم جمهوری اسلامی که اتصالاتش به اتصالات معمولی واقعی شبیه باشه و نتونن ببندن. این خیلی مهم بود در اون زمان و خب بر اساس فیلترینگ شدیدی که ما داشتیم، رشد خیلی شدیدی هم در استفاده از VPN ها به وجود اومد، بدین دلیل که توی اون بازه زمانی دسترسی به اخبار، دسترسی به دنیای آزاد اونقدر راحت نبود.
آقای منافی، پیش از این بارها گفته شده بود ماجرای فیلترینگ و فروش فیلتر شکن از سوی دولت سودهای کلانی رو برای اونها در پی داره. در این مورد برای ما بگین.
بله، این مورد یک سابقه خیلی طولانی داره. از زمان دولت روحانی تا الان داره راجع به این موضوع صحبت میشه. از مافیای فیلتر شکن صحبت میشه، از گردش مالیشون، ولی خب هیچ کاری انجام داده نشده. ما 60 میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی داریم. از این 60 میلیون اگر نیست اونها هم از وی پی ان های پولی استفاده کنن، گردش مالی میشه چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در ماه. گزارش‌های رسانه‌های داخلی هم یه چیزی در همین حدودا بوده، از حدود 3000 تا 4000 میلیارد تومان بوده تا حتی رقم‌های بین 400 تا 500 میلیارد تومان، یعنی دو برابر درآمد شرکت مخابرات. و خب هیچ اقدامی هم تا الان انجام نشده و در برخی از موارد هم که بررسی شده دیده شده که این درگاه‌های پرداختی که وجود داره سرویس‌های داخلی پشتش هستن، نهادهای حکومتی پشتش هستن، برمیگرده به بنیاد مستضعفان. و ما باید بگیم که همونقدر که فیلتر شکن مفید هست، استفاده از چنین فیلتر شکن‌هایی که با سرویس‌های داخلی با نهادهای امنیتی امکان ارتباطشون وجود داره میتونه خطرناک باشه برای مردم.
در شرایطی که کاربران از فیلتر شکن‌ها استفاده می‌کنند برای استفاده از فضای مجازی و یا ابراز عقیده و نظر در مورد مسائل اجتماعی سیاسی، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات از بررسی چندین پرونده در دستگاه قضایی درباره امنیت روانی در فضای مجازی خبر داده و گفته که فضای مجازی رو اونها رصد می‌کنن. ابتدا در مورد امنیت روانی در فضای مجازی برای ما بگین که اساساً یعنی چی و اونها قراره چیکار بکنن؟
من بر همین اساس بود که شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت. شورای عالی فضای مجازی نهاد انتصابی که به دستور علی خامنه‌ای تأسیس شد، کارش همین بود که فضای مجازی رو امن‌تر کنه، سانسور کنه و اون چیزی که علی خامنه‌ای می‌خواد باشه. و خب همین اتفاق افتاده. لایحه‌ها و قانون‌های زیادی تصویب شده. همون خود طرح دیانت یک لایحه داشتن تصویب می‌کردن به اسم اینکه مقابله با اخبار جعلی، و در تلاش هستن که حالا که فیلترینگ نتونسته خیلی مفید واقع بشه، جلوی دسترسی مردم رو بگیره، ترسوندن مردم، قانون گذاری کردن بتونه مقابله کنه با این اتفاق. ولی این تلاش‌هایی که دارن انجام میدن بیشتر یک ایجاد رعب و وحشت هست برای ترسوندن کاربر. همون اتفاقی که در شناسایی افراد بی‌حجاب رخ داد و بیشتر یک تبلیغ بود نه واقعیت، تا اینکه افراد رو بترسونن که در فضای مجازی فعالیت‌های آزادانه‌ای نداشته باشن که حالا ممکن از طریق‌های مختلفی هم رخ بده. مثلا همون کسایی که با هویت واقعیشون فعالیت می‌کنن رو شناسایی کنن و دستگیر کنن، یا همون مورد مهم فیلتر شکن‌های ناامن، افراد رو از فیلتر شکن‌هایی که خودشون انتشار دادن بتونن شناسایی کنن و دستگیر کنن. این موردیه که به نظر میرسه برتر این دو مؤلفه میخوان پیش برن تا فضای مجازی تحت کنترل خودشون بگیرن.
سوال دیگه من اینه که آیا فیلتر شکن ها میتونن جلوی رصد کردن دولت و یا وزارت اطلاعات، دستگاه های قضایی و امنیتی رو روی عمل کرده افراد در فضای مجازی بگیره؟
ما میتونیم که این اتفاق خیلی سخته. الان دیگه در دنیای کنونی ناشناس فعالیت کردن کار دشواری نیست. البته باید اینو بهش اشاره کنیم که وقتی که ما میگیم فیلتر شکن یک ابزار امن هست و میتونه به ناشناس کردن کاربرا کمک کنه، یک فیلتر شکن ناامن به همون اندازه میتونه خطر داشته باشه. یک فیلتر شکن که استفاده میخوان بکنن کاربرا، اول از همه باید مطمئن شن که این فیلتر شکن استانداردهای لازم رو داره، میتونه هویت اونها رو مخفی کنه و یک سرویس مستقل غیر وابسته هست. در نتیجه ما میتونیم به این نتیجه برسیم که استفاده از یک VPN امن به کاربران میتونه کمک کنه به اینکه در فضای مجازی یک فعالیت امن داشته باشن و از این فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای شناسایی کردن افراد، برای تهدید کردنشون و حتی برای دور زدن سانسورهای چه جمهوری اسلامی روز به روز داره بیشتر میکنه این کار رو مقابله کنن باش.
گفتگوی بود با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال، در مورد افزایش 6000 درصدی VPN در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنابر آخرین گزارش یونسکو، استفاده از تلفن‌های هوشمند همراه در مدرسه برای دانش آموزان در هر دو مقطع ابتدایی و دبیرستان آسیب‌زاست و باعث اختلال و کاهش میزان توجه و یادگیری اونها در مدرسه میشه. حالا یونسکو خواستار ممنوعیت جهانی تلفن‌های هوشمند در مدارس شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
افزایش نگرانی ها از استفاده تلفن هوشمند و بکارگیری نامحدود هوش مصنوعی در مدارس. آیا دسترسی دانش آموزان به تلفن های هوشمند در ساعات مدرسه مضر است؟ گسترش استفاده از هوش مصنوعی چطور؟ سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در آخرین گزارش سالانه نظارت بر آموزش جهانی خود اعلام کرده که بر اساس شواهد زیاد استفاده از تلفن‌های هوشمند در ساعات مدرسه بر روند یادگیری دانش آموزان تأثیر منفی خواهد داشت. این نهاد سازمان ملل متحد توصیه کرده که برای مقابله با اختلال در کلاس‌های درس، بهبود یادگیری و کمک به محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت‌های سایبری، تلفن‌های هوشمند در مدارس ممنوع شوند. پیش از این نیز برخی از کشورهای جهان از جمله انگلستان، فرانسه و هلند استفاده از تلفن‌های هوشمند و ساعت‌های هوشمند را در مدارس به دلیل آسیب‌زا بودن ممنوع کرده بودند. سلامت کودکان و نوجوانان در تعامل با دنیای دیجیتال در چند سال اخیر موضوع داغ سیستم‌های آموزشی بوده است. با این حال بر اساس تحقیقات یونسکو تنها کمتر از 1/5 کشورها به طور قانونی دسترسی به تلفن‌های هوشمند را در کلاس‌های درس ممنوع کردند. اما دلیل اصلی این نوع نگرانی برای استفاده از تلفن هوشمند در مدارس چیست؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزش:
مسئله اصلی استفاده فردی دانش آموزان از تلفن همراهشونه در کلاس یا در محیط آموزشی. علت در حقیقت این تصمیم و این برخورد انتقادی هم اینه که اساساً بررسی ها نشون داده که تلفن همراه میتونه اون تعادل و ثبات عاطفی که بچه ها باید در جریان روز داشته باشن در مدرسه برای اینکه متمرکز بشن در کارهای گروهی شرکت بکنن، در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه شرکت بکنن، همه اینا رو میتونه مختل بکنه و در واقع تأثیرات منفی تو رابطه بچه ها با معلم و با بقیه بچه ها بذاره. به خاطر همین هم است که در حقیقت برخوردی که الان انجام میشه به استفاده از تلفن همراه در جریان کار یادگیری در کلاس هست به طور عمده. فراموش نکنیم که یادگیری یک روند اجتماعی و جمعیه و هر چیزی که این روند رو مختل بکنه میتونه یه امر منفی در یادگیری باشه.
این سازمان همچنین نسبت به استفاده از فناوری‌های دیجیتال به طور کلی از جمله هوش مصنوعی در سیستم آموزشی هشدار داده و از فقدان اقدامات احتیاطی پیش از ورود فناوری‌های جدید ابراز تأسف کرده است. در همین رابطه علی سوفستایی، متخصص هوش مصنوعی:
استفاده دانش آموزان و دانشجویان از هوش مصنوعی به دغدغه‌های زیادی رو برای هم والدین و هم برای سیستم‌های آموزشی به بار آورده. یکی از بهترین راه‌ها و مسیرهایی که میشه طی کرد عدم انکار قدرت و حضور چنین ساختارهای جدیدی در بحث آموزش هست و پیدا کردن راه حل‌های منطقی در کنترل این تکنولوژی به منظور استفاده حداکثری از محاسن اون و همچنین حداقل کردن مضرات اون برای دانش آموزان و برای نسل جدید هست. به هر حال وجود و حضور هر تکنولوژی میتونه در قدم‌های اول هراس برانگیز باشه، ولی راه مبارزه با اون انکار کردن این مسئله نیست، بلکه پیدا کردن راه حل‌های صحیح هست. مشکلات زیادی رو میتونه هوش مصنوعی برای دانش آموزان به بار بیاره، میتونه اونها رو بسیار تک محور و از در حقیقت حوزه اجتماعی جدا بکنه، روابط عاطفی دانش آموزان رو از بین ببره و حتی مشکلاتی رو هم برای شخصیت خودشون به وجود بیاره. شخصیت‌های پرخاشگر، کسانی که عدم اعتماد به سیستم و افراد دیگه دارن رو هم میتونیم شاهد باشیم. به هر حال وجود و حضور این تکنولوژی به ما این نوید رو میده که باید در این حوزه بسیار فعالتر عمل بکنیم و بتونیم قوانین و مقررات مناسبی رو در این حوزه اتخاذ
با همه این نگرانی ها اما یونسکو در این گزارش به طور کلی به کارگیری فناوری در آموزش رو رد نمی نمی کند. یکی از پژوهشگران یونسکو که در نگارش این گزارش هم نقش داشته گفته است مسئله رد پیشرفت ها نیست، بلکه باید همراه با پیشرفت ها جلو رفت اما نه کورکورانه. اما به عقیده برخی دیگر از کارشناسان آنچه که موجب نگرانی است این است که توصیه برای استفاده از این محصولات فقط توسط خود تولید کنندگان است نه کارشناسان مستقل.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در مدارس.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
قرعه کشی مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2026 انجام شد و تیم ملی فوتبال ایران در این مرحله باید با تیم‌های ازبکستان، ترکمنستان و برنده هنگ کنگ و بوتان دیدار بکنه. قاره آسیا در جام جهانی آینده 8 سهمیه مستقیم و 1 سهمیه پلی‌آف داره که تیم‌ها در چند مرحله جواز حضور در این رقابت‌ها رو کسب می‌کنند. با این خبر مستقیم میریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. حریفان تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های 2027 مشخص شدند. مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها صبح امروز در مالزی برگزار شد و شاگردان امیر قلعه‌نویی در گروه ای رقابت‌ها قرار گرفتند. تیم ملی ایران در این گروه با تیم‌های ازبکستان، ترکمنستان و برنده بازی هنگ کنگ و بوتان رقابت می‌کنند. اولین بازی ایران در این مرحله روز 25 آبان با برنده هنگ کنگ و نپال خواهد بود. قاره آسیا در جام جهانی 2026 که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشه، 8 سهمیه مستقیم و 1 سهمیه از طریق بازی پلی‌آف داره که طی چند مرحله انتخابی تیم‌های صعودکننده مشخص میشن. تیم فوتبال امید ایران در گروه بی بازی‌های آسیایی هانگژو قرار گرفت. ایران در این گروه با تیم‌های عربستان سعودی، ویتنام و مغولستان بازی می‌کنه. همچنین امروز قرعه‌کشی بازی‌های والیبال و هندبال آسیایی هم برگزار شد. تیم ملی والیبال ایران در گروه بی با بحرین و نپال هم گروه شده و تیم ملی هندبال هم در گروه دی به مصاف ژاپن، عربستان و مغولستان میره. اما در جام جهانی فوتبال زنان، آمریکا و هلند به تساوی 1-1 رضایت دادند. دقیقه 17 جیل رورد، بازیکن جدید منچستر سیتی، دروازه آمریکا را باز کرد. تیم آمریکا موقعیت‌های زیادی داشت ولی نتونست گلی به ثمر برسونه. دقیقه 62 اما کاپیتان لینزی هوران گل مساوی را زد و بازی در نهایت 1-1 شد. لیگ برتر فوتبال ایران از پنجشنبه 12 فروردین ماه آغاز میشه، اما بازیکنان استقلال به دلیل عدم دریافت مطالباتشون اعتصاب کردند. در همین راستا علی خطیر، سرپرست مدیر عاملی، و جواد نکونام، سرمربی استقلال، جلسه‌ای برای حل مشکلات برگزار کردند. طبق اعلام رسانه‌های ایران، به بازیکنان استقلال وعده پرداخت بخشی از مطالباتشون تا روز شنبه داده شده. همچنین علیرضا خانی، عضو اقتصادی هیئت مدیره باشگاه استقلال، اقلال هم در جلسه با پیشکسوتان این باشگاه شرکت کرد و درباره مشکلات مالی آبی پوشان گزارش داد. محمد نوری، بازیکن سابق استقلال، در پایان این جلسه و در گفتگویی که با صدا و سیما داشت از قراردادهای عجیب آبی پوشان در فصل گذشته خبر داد.
شما ببینید بدهی‌هایی که بارو بردن مدیرای قبلی، شما نیا کنید آخه کی بازخواست میاره میکنه، کی سوال ازش، کی الان ببینید الان اینا زمان آقای آجولوم اس بده ببرن که واقعا از سهام برداشت شد. این مردم هوادار بنده خدا اومدن سهام خریدن، این پولا نصفش معلوم نشد کجا اصلا خرج شدش. حالا آقای ایکسی که تو باشگاه بوده، من اسم نمیبرم، ماهی 500 میلیون به قول معروف حقوقش بوده.
جردن هندرسون اعلام کرد که باشگاه لیورپول رو پس از 12 سال و به مقصد الاتفاق عربستان سعودی ترک خواهد کرد. اون در پست اینستاگرامی نوشت: همیشه قرمز میمونم تا روزی که بمیرم. کاپیتان 33 ساله به لیورپول کمک کرد تا سال 2020 و پس از 30 سال قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلستان بشن. هندرسون دوباره به همتیمی سابق و کاپیتان لیورپول استیون جرارد در الاتفاق ملحق میشه، تیمی که جرارد هدایتش رو بر عهده گرفته. ارزش قرارداد هندرسون 12 میلیون پوند به اضافه پاداش خواهد بود. یارا کاستلین از هلند برنده دور چهارم مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس زنان شد. اون مسافت بیش از 177 کیلومتر رو در مدت زمان 4 ساعت و 38 دقیقه و 39 ثانیه رکاب زد و 71 ثانیه سریع‌تر از نفر دوم از خط پایان گذشت. دمی ولرینگ و انوشکا کاستر هر دو از هلند هم به ترتیب دوم و سوم شدند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. اما خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.